ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. روز جمعه 9 آذر ماه است در سال 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم در روزی که نگاه‌ها به گفتگوهای ایران و اروپا در ژنو، گفتگوهایی که ایران میگه به اون خوشبین نیست. تحولات در سوریه و مشخصا اطراف حلب رو دنبال خواهیم کرد و البته سری به تظاهرات در گرجستان خواهیم زد و بیشتر از اینها. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری رویترز، دیدار مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزارت خارجه با نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه امروز جمعه در ژنو برگزار شد. در آستانه این مذاکرات، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نسبت به نتیجه این مذاکرات ابراز بدبینی کرد. همزمان خبرگزاری رویترز این گفتگوها را متمرکز بر نگرانی‌های متقابل پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید دانسته است. پیش از این گزارش‌های مختلفی درباره تداوم سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دولت جدید دونالد ترامپ و در این حال احتمال مذاکره او با تهران منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که مذاکرات ژنو بیشتر جلسه‌ای برای طرح ایده‌های مختلف با تمرکز بر نگرانی‌های دو جانبه در مورد نحوه مواجهه ترامپ با پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. در ادامه حملات و پیشروی شورشی‌های جهادی هیئت تحریر شام در استان‌های ادلب و حلب در سوریه، خبرگزاری‌ها از سقوط یک پایگاه ارتش و کنترل شورشیان بر 13 روستای دیگر در مناطقی که تا پیش از این در دست دولت مرکزی بود خبر می‌دهند. این تحولات نظامی سفر غیرمنتظری بشار اسد به مسکو را در پی داشت، اما هنوز جزئیاتی از مذاکرات او با ولادیمیر پوتین اعلام نشده است. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که درگیری‌ها تاکنون منجر به کشته شدن 129 شورشی و 82 عضو نیروهای سوری و متحدان آنها شده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب حملات شورشی‌ها در سوریه را بخشی از طرح به گفته وی اهریمنی اسرائیل و آمریکا برای ناامن کردن منطقه نامید و نسبت به فعال شدن دوباره گروه‌های تکفیری هشدار داد. یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، سرتیپ دوم کیومرث پورهاشمی، در این حملات کشته شد. هیئت تحریر شام در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر قرار دارد. پارلمان اروپا با صدور قطعنامه‌ای وخامت وضعیت حقوق بشر و تشدید سرکوب زنان در ایران را محکوم کرد و این روند را مصداق شکنجه دانست. در این قطعنامه که روز پنجشنبه تصویب شد، از مقامات ایران خواسته شده تا با لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران، گشت ارشاد و سایر نهادهای سرکوبگر را منحل کنند. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه مدافعان حقوق زنان و سایر قربانیانی شدند که به شکل خودسرانه بازداشت شدند، از جمله شهروندان اتحادیه اروپا. این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است به محکومیت و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران از جمله زنان بهائی پایان دهد. پارلمان اروپا در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواست سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی بشناسد. قطعنامه از دولت ایران خواسته است دسترسی بدون محدودیت به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را فراهم کند. و تصمیم نخست وزیر گرجستان مبنی بر به تعویق انداختن مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا با موجی از اعتراضات روبرو شد و رئیس جمهور این کشور نیز به جمع تظاهرکنندگان پیوست. معترضان در تفلیس، پایتخت گرجستان، شامگاه پنجشنبه در برابر پارلمان تجمع کردند. این تجمع با حضور پلیس ضد شورش همراه بود و پس از نیمه شب به خشونت کشید. پلیس برای متورق کردن معترضان از ماشین‌های آپاش و همچنین گاز اشکاور و اسپری فلفل استفاده کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی و البته خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما، آدرسش هست radiofarda.com، دنبال کنید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
14:05 در ایران هست. اولین جایی که به اون میریم در این برنامه ژنو هست، جایی که مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی در این شهر سوئیس در جریان هست. یک دیپلمات ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که از نگاه ایران این گفتگوهای جدی است و نه فقط یک نمایش دیپلماتیک برای به رخ کشیدن قدرت. بشنویم درباره این نشست از سعید جعفری.
مذاکرات ایران و قدرت‌های اروپایی درباره مسائل مختلفی از جمله برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ژنو آغاز شده است. گفتگوهایی که در اوج تنش‌های میان طرفین برگزار می‌شود. انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در حساب توییتری خود از دیدار با مجید تخت‌روانچی و کاظم قریب‌آبادی، معاونان عباس عراقچی خبر داد. آقای مورا در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که جلسه‌ای صریح با طرف ایرانی داشته و تأکید کرده که باید حمایت نظامی ایران از روسیه متوقف شود. او همچنین اضافه کرده که مسئله هسته‌ای ایران راه حل دیپلماتیک دارد و مهم است که همه طرف‌ها از تشدید تنش‌ها خودداری کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که ایران به آژانس اطلاع داده که قصد دارد 6000 سانتریفیوژ جدید نصب کند. خبرگزاری رویترز که نسخه ای از گزارش محرمانه آژانس را مشاهده کرده میگوید ایران این مسئله را به اطلاع آژانس رسانده است. این اقدام ایران در پاسخ به تصویب قطعنامه جدید در شورای حکام صورت میگیرد که از تهران خواسته بود همکاری های خود را با آژانس افزایش دهد. در همین حال کاظم قریب‌آبادی هم در حساب توییتری خود ضمن اشاره به اینکه تیم ایرانی با مورا ملاقات کرده اعلام کرد که در این جلسه به طرف اروپایی گفته شده که باید در مواضع خود بازنگری کند. در این توییت که لحن تندی دارد، معاون وزیر خارجه ایران نوشته است که اروپا در مسئله هسته‌ای ایران مدت هاست که از بازیگر تاثیرگذار فاصله گرفته و باید خود را بازیابی کند. مواضعی که مشابه آن پیشتر از سوی عباس عراقچی هم شنیده شده بود. وزیر خارجه ایران در حاشیه نشست‌های خود در لیسبون به خبرنگاران گفته بود که تردید دارد گفتگو با طرف اروپایی مذاکره با طرف درست ماجرا باشد. در چنین شرایطی مشخص نیست چرا مقام‌های ایرانی تصمیم گرفتند پای میز مذاکره حاضر شوند و با طرفی که به باور آنها چندان در مسئله هسته‌ای ایران اثرگذار نیست گفتگو کنند. در هفته‌های اخیر مقام‌های ایرانی سیگنال‌های مثبتی برای گفتگو با دولت جدید آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ارسال کردند. با این حال مشخص نیست بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید مناسبات طرفین چه سمت و سویی خواهد داشت.
سعید جعفری گزارش می‌داد از دیدار مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران با نمایندگان بریتانیا، آلمان و فرانسه در ژنو. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، هم نوشته که جلسات امروز در ژنو به دور از نگاه خبرنگاران جریان داره و زمان و مکان ملاقات ها هم اعلام نشده تا طرف‌ها به گفته ایرنا در فضای دور از جفسازی‌های رسانه‌ای بحث و تبادل نظر کنند. درباره این گفتگوها در ژنو اگر نظری دارید میتونید اون رو با ما در میون بذارید. @fardagram جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید یا اینکه با ما تماس بگیرید از طریق شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-2212. اما سری بزنیم به اسرائیل. اسرائیل و حزب الله در 24 ساعت اخیر یکدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم کردند. اسرائیل و حزب الله گفتند که مواردی از نقض آتش‌بس دیده شده و همزمان نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ارتش این کشور دستور داده برای جنگ در صورت نقض توافق آتش‌بس آماده باشند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، و از او درباره تازه‌ترین صحبت‌های نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی تلویزیونی شب گذشته پرسیدم.
از بعد از برقراری آتش بس موقت و آزمایشی بین اسرائیل و حزب الله لبنان که اسرائیل خیلی بر آزمایشی بودن این دوره دو ماهه تاکید داره، این اولین گفتگوی نتانیاهو بود که با شبکه 14 تلویزیون انجام داد. نتانیاهو گفتش که اون دلایل و استدلالات خودش رو در مورد پذیرش آتش بس دوباره تکرار کرد بر مسئله ایران و لزوم تمرکز بر برنامه هسته‌ای ایران و جلوگیری از دستیابی رژیم ایران به توان هسته‌ای نظامی تاکید کرد و بازم گفتش که همین که ما تونستیم این جبهه های لبنان و غزه رو از همدیگه جدا بکنیم خودش یک دستاورد مهم بود و حماس الان در انزوای شدید قرار گرفته و این تاکید رو هم داشت که الان اون مشکلات و موانع تسلیحاتی که اسرائیل در دولت بایدن باهاش روبرو بود در حال برطرف شدنه و گفت شاید همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم محموله‌های تسلیحات جدید در راهه که ما به اینها نیاز داریم و ارتش هم در هر حال نیروهای ذخیره بعد از 14 ماه جنگ در غزه و لبنان نیاز به یک تمدد و تمدید قوا و انرژی داشت.
خانم رام، تاکید کردید به داستان آتش بس موقت. آقای نتانیاهو مورد سوالم قرار گرفت که آیا این آتش بس دائمی خواهد بود یا نه و تفره رفت از پاسخ مستقیم به چنین سوالی. از چه جهت این گونه است و اسرائیل هم اکنون در چه وضعیتی است با ارتشش در جنوب لبنان؟
برخلاف طرف لبنانی ماجرا که بیش از 1.5 میلیون نفر از شیعیان جنوب لبنان که به طرف شهرهای دیگه رفته بودن با وجود همه هشدارهای اسرائیلی دارن به طرف جنوب لبنان برمیگردن تا خانه های ویران شده خودشون رو ببینن، اسرائیل کاملا تاکید داره که در این دوره 60 روزه اصلا به مردم جابجا شده شمال خودش توصیه نکرده و اکیداً از اونها میخواد که به شمال اسرائیل برنگردن تا اطمینان حاصل بشه که واقعا ارتش مرکزی لبنان و نیروهای سپاه صلح سازمان ملل در جنوب لبنان مستقر خواهند بود. بنابراین هدف از جنگ با حزب الله در واقع تأمین امنیت مردم اسرائیل بود و نتانیاهو میگه که آزمایشی بودن این دوره برای اینه که ما واقعا بدونیم که این دوره دو ماهه حزب الله چگونه عمل خواهد کرد، توانایی ارتش لبنان و نیروهای یونیفیل چگونه خواهد بود و اون کمیته نظارتی که با هدایت آمریکا و نقش بارز فرانسه تشکیل شده اون ساز و کار واقعا نظارتی خودش رو بتونه پیدا بکنه و اعمال بکنه.
و اشاره کردید به ایران، در زمان اعلام آتش بس هم موضوع ایران پررنگ بود، جلسه ای هم بوده در اسرائیل، آقای نتانیاهو با وزراش داشته، چه گفته میشه درباره ایران؟
من به یک گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل اشاره میکنم که کسی در اسرائیل اون رو تکذیب نکرد و اون میگه که در یک تضمین نامه محرمانه ای که آمریکا به اسرائیل داد برای پذیرش این قرار آتش بس موقت یک بندی وجود داره که در اون همین دولت کنونی جو بایدن هم تأکید کرده که تمام همکاری لازم و مورد نظر رو با اسرائیل در قبال ایران انجام خواهد داد. بلافاصله بعد از پذیرش آتش بس هم اعلام شد که دولت بایدن یک بسته کمکی 680 میلیون دلاری رو در همین دوره داره اعمال میکنه. نتانیاهو دیشب گفت از وقتی که ترامپ انتخابش قطعی شده من 5 بار با او صحبت کردم و تأکید داشت که در تمامی مسائل مربوط به ایران من و رئیس جمهور منتخب دیدگاه کاملا مشترکی داریم.
از فرنوش رام میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
14:14 در ایران هست، همراه برنامه ساعت 14 هستید. بریم به کاخ کرملین در مسکو. دولت روسیه میگه از سوریه دولت بشار اسد برای اقدام به منظور برقراری دوباره حاکمیت بر منطقه حلب حمایت میکنه. این بیانیه پس از اون صادر شده که طی دو روز گذشته شورشیان مسلح در حمله ناگهانی بسیاری از مناطق استان حلب رو تصرف کرده و شهر حلب رو محاصره کردند. حمله غافلگیر کننده که از حدود 4 سال پیش بی سابقه بوده. ایلیا جزایری در گزارشی نگاهی داشته به این تحول و دلایل احتمالی اون.
از سرگیری درگیری ها و خشونت ها در سوریه، شورشان مسلح در سوریه امروز شهر حلب را هدف حمله راکتی قرار دادند. ادامه حمله ناگهانی که از روز چهارشنبه آغاز شد، عملیاتی که در آن مخالفان مسلح تا کنون حدود 40 شهرک و روستا به علاوه یک پایگاه نظامی ارتش سوریه را تصرف کرده و به اطراف شهر حلب رسیدند. شهری که در سالهای پیش نیمی از آن در کنترل مخالفان مسلح بود، اما در سال 2016 نیروهای دولتی سوریه با کمک متحدانشان آن را پس گرفتند. بنابر گزارش منابع متعدد از جمله دیدبان حقوق بشر سوریه، تاکنون از نیروهای دولتی سوریه و متحدانشان و همچنین از مخالفان مسلح بیش از 200 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های سوریه و روسیه در بمباران مواضع مخالفان شرکت کردند. سرتیپ دوم کیومرث پورهاشمی از افسران سپاه پاسداران یکی از کشته شدگان در این درگیری‌ها بود. مخالفان مسلح حکومت سوریه خبر کشته شدن او را در بیسیم‌های خود مخابره کردند.
مقتل العمید قائد المستشارين
العسكريين الايرانيين
في حلب.
سپاه پاسداران با تایید این خبر اعلام کرد که پور هاشمی از مستشاران ارشد نظامی در سوریه بود و در حمله مخالفان حکومت سوریه به حومه شهر حلب کشته شد. شورشیان مسلح که در این حمله شرکت کردند گروه هیئت تحریر شام و متحدانش هستند، گروه اسلامگرای تندروی جهادی که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. شورشیان مسلح نام این عملیات را پاسخ به تعرض نامیدند. حمله که از سال 2020 پس از توافق آتش بس میان دولت سوریه و مخالفان در منطقه شمال این کشور که با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل شد بی سابقه بود. طی هفته های گذشته گزارش های از اقدام نیروهای دولتی سوریه در بمباران برخی منطقه تحت تصرف مخالفان و همچنین احتمال اقدام برای بازپس گرفتن این منطقه منتشر شده بود. مسعود الفک خبرنگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه درباره دلیل روی دادن این حمله به رادیو فردا میگوید
میتونه دلایل متعددی داشته باشه که مهمترین اونها احتمال توافق سوریه و ترکیه است و این گروه ها در حقیقت از این توافق که میتونه نتیجه منفی برای اونها داشته باشه نگران هستند، لذا دست به یک پیش دستی زدن تا بتونن وضعیت خودشون رو تثبیت بکنن. آمادگی ارتش سوریه برای حمله مخالفین در روزهای گذشته میتونه یکی از عوامل باشه، زیرا این حملات ما میدونیم با آتشباری ارتش سوریه اول آغاز شده.
در سالهای گذشته مخالفان مسلح حکومت سوریه که از حمایت برخی کشورها از جمله ترکیه برخوردار بودند، بخش‌های زیادی از سوریه را به تصرف خود درآورده بودند. اما در نهایت دولت سوریه با پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتیش و در رسانه‌ها حزب الله لبنان و همچنین حمایت هوایی روسیه اکثر مناطق را از مخالفان بازپس گرفت. حزب الله لبنان گروهی شبه نظامی است که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را تروریستی می‌داند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که شورشیان مسلح از 3 ماه پیش برای این حمله آماده شده بودند، اما با مخالفت ترکیه روبرو شده بودند.
ان تبدا بشهر سپتامبر ایلول الفائت الا ان ترکیه رفضت ان تطلق هذه المعركه.
پیامدهای سیاسی این تحولات چه میتواند باشد؟ مسعود الفک در این باره میگوید
لذا این گروه ها در حقیقت با این حمله تونستند برای خودشون شرایط میدانی جدیدی رو ایجاد بکنن که میتونه روی هر گونه توافقی بین ترکیه و سوریه درباره این مناطق تأثیر بذاره.
اکنون سوال این است که آیا بار دیگر متحدان حکومت سوریه همچون گروه‌های شبه نظامی عراقی و حزب الله لبنان که تحت حمایت تهران هستند به کمک حکومت سوریه خواهند شتافت، یا این بار با توجه به تحولات منطقه نظام دمشق در مقابل با مخالفانش تنها خواهد ماند؟
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا
و البته رادیو فردا .com وبسایت ما که شما رو به روز میکنه درباره تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها. یکی از خبرهایی که همکارانم دقایقی پیش در وبسایت منتشر کردند، اعدام یک شهروند ایرانی سنگاپوری به رغم فراخوان‌ها، مسعود رحیمی مرزاد متولد سنگاپور و از مادری سنگاپوری و پدری ایرانی بود و 14 سال پیش هنگامی که 20 سال داشت به خاطر همراه داشتن 31 گرم ماده مخدر در سنگاپور بازداشت و به اعدام محکوم شد. به رغم فراخوان‌ها و درخواست‌ها از جمله از سوی نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر در ایران، مسعود رحیمی مهرزاد امروز خبر اعدامش در سنگاپور منتشر شده. بیشتر در این باره میتونید در رادیو فردا.com بخونید. خبر دیگری که همکارانم دنبال میکنن، تظاهرات در گرجستان هست علیه تعلیق مذاکرات با اتحادیه اروپا و درگیری شدید پلیس با معترضان. بشنویم بیشتر درباره آنچه در تفلیس پایتخت گرجستان شب گذشته اتفاق افتاد از مصطفی خلجی.
تفلیس شامگاه پنجشنبه بار دیگر صحنه اعتراضات ضد دولتی شد. معترضان دولت برآمده از انتخابات بحث برانگیز اخیر پارلمانی این کشور را که در آن حزب رویای گرجستان به پیروزی رسید، به پیروی از دستورات مسکو متهم کردند. ماموکا خزارادزه، یک رهبر معترضان، در حاشیه تظاهرات دیشب به خبرگزاری فرانسه گفت:
حزب رویای گرجستان یک کودتای قانون اساسی انجام داد. امروز آنها وظیفه‌ای را که ولادیمیر پوتین خواسته بود انجام دادند و حتی به خاطر آن مورد تحسین قرار گرفتند. امروز رویای گرجستان چشم‌انداز توسعه و اروپا آتلانتیک را برای گرجستان مسدود کرده است.
وزارت کشور گرجستان روز جمعه اعلام کرد که در اعتراضات شامگاه پنجشنبه 43 معترض دستگیر و 32 نیروی پلیس مجروح شدند. همچنین حدود 112 دیپلمات گرجستانی با امضای نامه‌ای سرگشاده تعلیق مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا توسط دولت گرجستان را مغایر قانون اساسی دانستند. روز پنجشنبه ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر گرجستان، اعلام کرد دولت او مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا را تا سال 2028 تعلیق می‌کند و کمک‌های مالی از این اتحادیه را نمی‌پذیرد. نخست وزیر گرجستان ادعا کرد که دولت این کشور به حرکت به سمت اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد، اما به گفته او وضعیت دخالت یا باجگیری دائمی را که عمیقاً برای کشور و مردم گرجستان توهین‌آمیز است نمی‌پذیرد. بلافاصله پس از این اظهارات، سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان که از منتقدان سرسخت حزب حاکم است، گفت:
درس مختا تو دایس واتریلی اوپروستورت.
امروز به کودتای قانون اساسی که از چند هفته یا چند ماه پیش آغاز شد، نقطه پایان گذاشته شد. امروز حرکتی که از اروپا به سمت روسیه آغاز شد، به خط مقدم رسید. امروز این اقتدار ناموجود و نامشروع، صلح را نه، بلکه جنگ را به مردم خود، به گذشته و آینده خود و به آینده ما اعلام کرده است. من تا آخر رئیس جمهور خواهم بود. امروز من تنها نهاد قانونی در این کشور هستم. من تنها نماینده قانونی این کشور هستم. من تنها کسی هستم که حق دارم به نمایندگی از جامعه من با جهان صحبت کنم.
پاول هرچینسکی، نماینده اتحادیه اروپا در گرجستان، روز جمعه اعلام کرد که این اتحادیه از اعمال خشونت علیه معترضان مسالمت‌آمیز ابراز تأسف می‌کند. هرچینسکی تصمیم برای توقف مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا را بسیار تأسف‌بار و دلخراش خواند و گفت که با تصمیم تمام دولت‌های قبلی گرجستان و حتی خواست اکثریت مردم مغایرت دارد. درخواست گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا در دسامبر 2023 ارائه شد، اما روابط دو طرف در ماه‌های اخیر و به دنبال تصویب قانون بحث برانگیز عامل خارجی در گرجستان تیره شده است. این قانون که مشابه قانون روسیه است، به گفته منتقدان با هدف تهدید رسانه‌ها و جامعه مدنی تصویب شده است. ایالات متحده حدود 5 ماه پیش با این هشدار که گرجستان در حال پسرفت در زمینه دموکراسی است، توقف بیش از 95 میلیون دلار کمک به این کشور را اعلام کرد. جمعیت گرجستان حدود 3 میلیون و 700 هزار نفر است و بر اساس نظرسنجی ها بیش از 80% مردم این کشور خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند.
مصطفی خلجی گزارش میداد. 14:24 است و ایستگاه پایانی این برنامه یک گزارش درباره یک نوع خوراکی در شبکه‌های اجتماعی به ویژه تیک تاک که حالا طرفداران بسیاری پیدا کرده. این خوراکی نوعی از سالاد لوبیا است که برخلاف بیشتر غذاهای پرطرفدار مورد تایید متخصصان تغذیه هم قرار گرفته. از هومنه عسکری درباره این خوراکی بشنوید.
دنیای پرمشغله این روزها و انسانهایی که مجبورند ساعتهای متمادی را در راه کار یا خانه طی کنند و گاه بیش از یک جا مشغول باشند، وقت چندانی برای انسانهای مدرن باقی نمی‌گذارد که به سبک روزهای قدیم و به مانند نسلهای قدیم بخش قابل توجهی از زمانشان را در آشپزخانه بگذرانند. روزگاری فراموش شده که در دیروز ما هم می‌گفتند بهتر بوده. به قول مرتضی احمدی، هنرمند فقید:
سفره ها گر همه هم رنگ نبود، همه آشپزخونه ها دود میکرد، خروس ها خروس بودن، حال آواز داشتن، روغن ها روغن بود، گوشتی بود، دنبه ای.
دقیقاً به همین دلیل است که با فراگیر شدن زندگی سبک مدرن، خوراک بشر هم شکل و شمایل متفاوتی گرفته. در سالهای اخیر اما با بالا گرفتن جنجال بر سر مضرات غذاهای آماده و فراوری شده، موجی از تلاش برای سالمخواری به راه افتاده است. موجی که به کمک کاربران جوان شبکه‌های اجتماعی در جهان انگاری که می‌رود رژیم غذایی بشر را تغییر دهد.
Every week I meal prep a dense bean salad, which is a dense salad packed with veggies, tons of protein and
ویولت ویچل یکی از چهره‌های پرطرفدار این روزهای شبکه‌های اجتماعی است. این زن 24 ساله آمریکایی که تنها در شبکه اجتماعی تیک تاک حدود 2,700,000 دنبال کننده دارد، معروفیتش را به ابداع دستور تهیه نوعی سالاد لوبیا مدیون است که ویولت آن را دنس بین سالاد یا سالاد لوبیای متراکم نامگذاری کرده. خوراکی که حالا هم مردم عادی طرفدارش شدند و هم کارشناسان تغذیه از مزایایش نوشتند، چرا که هم پروتئین دارد، هم فیبر دارد، هم خوشمزه است و هم سریع آماده می شود. ویولت ویچل در مجموع 12 دستور تهیه سالاد لوبیای متراکم را در صفحه خودش در تیک تاک منتشر کرده و البته کاربران دیگر هم به سلیقه خود انواع دیگری از این سالاد را ابداع و پیشنهاد کردند. شبکه NBC در گزارشی درباره دلیل متراکم نامیدن این سالاد پرطرفدار این روزها نوشته: به این دلیل متراکم نامیده شده که در این سالاد کاهو وجود ندارد و به همین دلیل بین مواد آن فضای خالی نیست، و یا اینکه به دلیل آنکه سرشار از مواد مغذی است و به آن دلیل صفت متراکم را بر آن گذاشتند. اما دلیل نامگذاری هرچه که باشد، فصل مشترک همه این سالادها مواد اصلی تشکیل دهندهشان است. حبوبات و البته انواع لوبیاها، انواع سبزیجات، مواد خام مانند زیتون، سبزی خرد شده و پنیر و این همه در سس وینگریت یا همان ترکیب روغن و سرکه یا آبلیمو به عنوان سس سالاد. اندریا گلن، استاد علوم تغذیه دانشگاه نیویورک، از جمله متخصصانی است که از پرطرفدار شدن سالاد لوبیا در میان مردم خوشنود است. خانم گلن در گفتگو با نشریه نشنال جیوگرافیک گفته که لوبیاها منبعی بسیار غنی از پروتئین گیاهی و انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به گفته این استاد علوم تغذیه، لوبیاها منبع خوبی از ویتامین‌های B، اسید فولیک، آهن، منیزیم و پتاسیم هم هستند. افزون بر این، لوبیاها سرشار از فیبر بوده و حاوی کربوهیدرات دیرهضم هستند که کلسترول مضر LDL را کاهش می‌دهد و برای سلامت قلب مفید است. خانم گلن می‌گوید لوبیاها حتی برای بیماران مبتلا به دیابت هم مفید بوده و به تنظیم قند خون کمک می‌کنند. از دیگر سو ترکیب بالای پروتئین و فیبر لوبیاها موجب می شود که فرد بعد از خوردن آنها زودتر احساس سیری کند و در نتیجه خوردن لوبیا شیوه مناسبی برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی هم می تواند محسوب شود. ویولت ویچل که با ابداعش طرفداران بسیاری را در سراسر جهان پیدا کرده، خودش می گوید با کمک سالاد لوبیا تنها یک بار در هفته نهار هفت روزش را آماده می کند و به میلیون ها طرفدارش قول داده که دستور تهیه سالادهای بیشتری را در آینده نزدیک برایشان منتشر خواهد کرد.
و با این گزارش اومن عسکری میرسیم به پایان این برنامه ساعت 14. اگه این برنامه رو میخواید از اول بشنوید، حتما سری به وبسایت ما بزنید یا رادیو فردا رو روی پادگیرها دنبال بکنید. در اونجا میتونید همه برنامه های رادیو فردا رو گوش کنید. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا باشید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.